با سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه صحت سرمایه زندگی هست را خواهید شنید، اما اکنون توجه کنید به چند خبر. یک منبع در حکومت طالبان در تورخم به رادیو آزادی تایید کرده که درگیری شب گذشته در منطقه در گذرگاه تورخم بین حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده. یک مقام نیروهای ملیشه پاکستان به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که در این درگیری 3 سرباز آنان و یک غیر نظامی زخمی شدند. این مقام مدعی شده که جنگ توسط نیروهای مرزی طالبان آغاز شده و افراد طالبان پوسته بازرسی ایوب را در تورخم هدف قرار دادند. دکتران شفخانی لندی کوتل میگویند که جسد یک راننده محلی به نام حیات شیر که در جریان تبادله گلوله کشته شده به این شفخانه منتقل شده است. مردم محل به رادیو مشال گفتند که در نتیجه تیراندازی مردم روستای باچامینه واقع در نزدیکی مرز از ترس فرار کردند و به لندی کوتل رفتند. این در حال است که گذرگاه تورخم از 21 فوریه به این سو بر روی هر گونه تردد بسته است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که خطر ناامنی غذایی در مناطق افغانستان زنان و کودکان را تهدید می کند. یونیسف در گزارش تازه‌اش گفته که 14.8 میلیون نفر، یعنی بیش از یک سوم جمعیت کشور، تا ماه مارس 2025 با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود. یونیسف همچنین اشاره کرده که تأثیرات افزایش ناامنی در دراز مدت، کمبود آب، خدمات صحی نامناسب و دسترسی محدود به خدمات صحی را منجر شده و همچنان سوی تغذیه حاد را در میان زنان و کودکان باردار افزایش داده. در نتیجه تعداد مناطقی که در سطح چهارم سوی تغذیه طبقه بندی شدن از 19 منطقه در سال 2024 به 56 منطقه در سال 2025 نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. محمد جواد ظریف از سمت معاونیت رئیس جمهور ایران استعفا کرده. خبرگزاری رسمی ایران یعنی ایرنا امروز گزارش داده که نامه استعفای ظریف به رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان رسیده، اما تا کنون پاسخ به این نامه داده نشده. ظریف روز دوشنبه در صفحه ایکس خود با نشر اعلامیه خبر استعفایش را تایید کرد. او افزوده که برای جلوگیری از افزایش فشارها بر دولت، رئیس قوای قضایی ایران به او توصیه کرده که استعفا دهد. پزشکیان که در ماه جولای به قدرت رسید، در اول آگست ظریف را به عنوان معاون خود در امور استراتژیک منصوب کرد. در حالی که چند هفته تا اعمال تعرفه های آمریکا به شرکای آمریکا باقی مانده، پیوش گویال وزیر تجارت هند روز دوشنبه به ایالات متحده سفر کرده تا در مورد تجارت این کشور مذاکرات خود را آغاز کند. مقامات هند به آژانس خبری فرانسه گفتند که سفر گویال ناگهانی بود، اما تحلیلگران میگویند که او در این سفر ممکن روی موضوعات چون کاهش تعرفه ها رایزنی کند. وزارت تجارت هند تاکنون در مورد سفر و چیزی نگفتند. مقام‌های ژاپن گزارش دادند که بیش از 2000 تن از تیم اطفایه در تلاشند تا بزرگترین آتش سوزی در یک جنگل ژاپن در 3 دهه گذشته را مهار کنند. این مقام‌ها امروز گفتند که حدود 5000 نفر از ساکنان این منطقه هشدار تخلیه را دریافت کردند. شینگو ایشیبیا صدر اعظم ژاپن در پارلمان گفته که اگرچه آتش سوزی بسیار گسترده است، اما تدابیر لازم را اتخاذ کردند. و گفته اداره مدیریت آتش سوزی و بلای ژاپن، این آتش سوزی در نزدیکی شهر اوفوناتو رخ داده است. پایان خبرها و اکنون برنامه صحت سرمایه زندگی است.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز. در این برنامه صحت سرمایه زندگی که به همکاری تکنیکی ضیاء محمود و رویا موسوی اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمت هستم. در این برنامه درباره روش‌های غذایی مفید در ماه مبارک رمضان، خصوصاً برای مادران حامله و شیرده صحبت می‌کنیم و اینکه وضعیت بیماران مبتلا به مرضهای مزمن از جمله شکر، بیماری گرده و کمخونی در ماه مبارک رمضان چگونه خواهد بود؟ و با دکتر صاحبان صحبت های مفصل در این موارد خواهیم داشت. مهمانان برنامه اند: دکتر فرید بزگر، متخصص داخله از کانادا، پوهنمل دکتر نصیر احمد حکمتجو، متخصص داخله و استاد سابق پوهنتون طبی کابل از امریکا. صحبت های برنامه را با شنیدن یک مصاحبه کوتاه با دکتر فضل هادی وزین، سابق استاد پوهنتون و فعلا عضو اتحادیه علمای اسلامی در ترکیه، در باره احکام رمضان آغاز میکنیم. تا که مصاحبه آماده میشه میریم به مهمانان خود. از دکتر صاحب بزگر از شما تشکر میکنم و از دکتر صاحب حقجو که با ما در ماه مبارک رمضان وقت دادین و با ما هستین. سوال اول ما از دکتر صاحب بزگر است: دکتر صاحب بزگر، روزه از نگاه طبی چه فواید دارد؟ مثلا ما که مدت 8 یا 12 ساعت روزه میگیریم، چه تغییرات در بدن ما رخ میده؟ دکتر صاحب بزگر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
از شما و سلام به دکتر صاحب محترم. روزه یک فرض اسلامی است و اجرای آن بالای مسلمین فرض شده. فواید روزه را باید بگیم خصوصا برای اشخاصی که چاق هستند و وزن زیاد دارند، بهترین وقت برای کنترل وزنش ماه رمضان بوده میتونه و اگر رژیم غذایی مناسب بگیره و سپورت های مناسب را انجام بده میتونه که وزنش کم شوه. همچنان برای اشخاصی که معتاد هستن، این هم بهترین چانس است. کسایی که سیگرت میکشن، کسایی که از دوی مخدر دیگه استفاده میکنن، این بهترین چانس است که با استفاده از وقت احتیاطی که داره او را کنار بگذاره. همچنان برای اشخاص که کافی و چای زیاد مصرف میکنه، این هم یک فرصت خوب است که تمرین کم خوردن چای و کافی را در اینجا امتحان کنه. و در اشخاص که مرض دیابتس داره، میتونه که هم خوب باشه و برعکس مضر بوده. میتونه اشخاص که میتونه که دیابت خود کنترل کنه و منظم غذایی که تاثیرات خرابی بالای دیابت نداره و دوی خود منظم گرفته باشه و یا زیر نظر دکتر باشه، میتونه که دیابت هم تا اندازه تقلیل داره.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب حکمتجو، از شما هم یک جهان ممنون که در ماه مبارک رمضان با ما وقت گذاشتین و شما را با خود در برنامه داریم.
تشکر سرور صاحب از ای که ما را دعوت کردین به این پروگرام و برنامه، و خدا کنه که ما معلومات کافی داده بتانیم. و باز هم سلام خاص به خاطر استاد محترم بزگر صاحب تقدیم میکنم که در بسیار کنفرانس ها البته با هم بودیم و در بسیار ترنینگ ها در کابل و همیشه یادشان میکنیم اینجا و بعد از بسیار وقتا دیدم شان. باز هم سلام خاص برای بزگر صاحب و سلام خاص هم به بیننده های محترم، ما در خدمت همیجا.
استاد محترم، من خبر نبودم که شما با هم میشناسین. یک تصادف بسیار عالی است، بسیار خوب است. خوب شد که در این برنامه با هم یک جا شدین و با ما هستین. دکتر صاحب حکمتجو، طب معاصر در کدام حالات به بیماران کمخوری یا روزه توصیه میکنه و در کدام حالات به مریض توصیه میشه که روزه نگیره؟ همکار تکنیکیم کوشش میکنه که امو مصاحبه ای که ما با دکتر صاحب وزین داشتیم او را آماده نشر کنه. موضوع دکتر صاحب پرسیدم که در کدام حالات مثلا میتونه که رخصت باشه برای یک مسلمان که روزه نگیره، او میگه نظر دکتر متخصص مهمتر از هم است. او مصاحبه را هم میشنویم، اما حال همین سوال ما ایست که در کدام حالات طب معاصر به یک بیمار توصیه میکنه که روزه بگیره یا کم خوری کنه و در کدام حالات بیشتر میگه که نه، تو باید یک چیز رو بخوری؟
تشکر سرور صاحب. اول باید بگیم که روزه ماه مبارک رمضان بالای تمام مسلمان ها فرض هست و این روزه در تمام ادیان از طرف پیامبرای همو زمان از طرف خداوند برشان روزه البته حکم داده شده بود که باید گرفته شود، چون در روزه فواید بسیار زیادی نهفته هستک. میایم قبل از این که در قسمت از این بریم که کدام مریضا باید روزه بگیره کدام مریضا باید روزه نگیره، اول باید بگیم که از لحاظ طبی روزه چی موثریت بالای اجرات و عضویت بدن داره. یکی از این تاثیراتی که روزه بالای بدن داره او ای است که روزه یک میکانیزم میره در داخل حجرات و عضویت بدن بالا میبره که میکانیزم به نام اوتوفاجی یاد میکنه. اوتوفاجی عبارت از یک پروسه نرمال هست که در او پروسه حجرات که در عضویت از کار بیفته و حجرات برای عضویت مؤثر تمام نشه و یک بار دوش به خاطر خود عضویت باشه، او حجرات باید تخریب شوه و این تخریب از این حجرات توسط یک تعداد حجرات دفاعی که در عضویت به نام سایتوتوکسیک تی سل زیاد میشه. این حجرات لنفوسایتی که حجرات سفید خون هستک و وظیفه نظمی حجرات اوتوفاجیا هست که یعنی بعضی حجرات را که مضر هست برای عضویت، مثلا حجرات سرطانی و یا ای که حجرات دیگه که باعث مختل شدن وظایف نرمال عضو میشه، حجراتی که کهنه و فرسوده میشه، تمام از این حجرات باید از عضویت برطرف شود که اینمی میکانیزم برطرف شدن از این حجرات به نام اوتوفاجی یاد میکنه. و خوشبختانه روزه یکی از یا فستنگ یکی از موضوعاتی است که باعث بلند رفتن پروسه اوتوفاجی یاد میشه و اوتوفاجیا متاسفانه با پیشرفت سن کمتر شده میره. به همون خاطر حجرات فرسوده کهنه و حجرات که به درد نمیخوره و باعث ایجاد پرابلم بر صحت و عضویت انسان میشه، تعداد از وا با بلند رفتن سن بلند میره. به همون خاطر است که روزه وقتی که سن بلند رفته میره، مثلا بعد از بلوغ البته وقتی که سن بالا رفته میره، پروسه اوتوفاجیا کم شده میره. به اون خاطر روزه یکی از موضوعات خوبی است تا ای که ما بوره بگیریم و پروسه اوتوفاجیا بیشتر شده و حجرات فرسوده و کهنه از عضویت برطرف شده. موضوع دوم ای است که روزه یک پروسه دیگه را که به نام استیم سل ریجنریشن یاد میشه او را در عضویت بلند میبره. یعنی او حجراتی که محصول تولید یک تعداد از حجرات مهم عضویت هستک او را چی میکنه؟ او را تنبیه میکنه، بیشتر میسازه. مثلا یکی از حجرات استیمسل حجراتی هستک که سبب تولید خون میشه، که انواع مختلف کرویات خون را تولید میکنه در بدن، که اینمی حجرات مادریه که سبب تولید حجرات سرخ خون و سفید حجرات سفید خون.
تشکر از شما که به ما وقت دادین. رمضانتون مبارک باشه. تا دو
و دیگه حجرات که در عضویت هست که واره چی میکنه؟ تنبیه میکنه. و موضوع سوم این است که امی روزه گرفتن سبب کاهش التهاب در بدن میشه و یک پروسه که به نام اکسیداتیو دمیج یاد میشه یا او پروسه که سبب تولید رادیکل های آزاد اکسیژن در بدن میشه و او رادیکل های آزاد اکسیژن سبب تخریب حجرات عضویت میشه. این پروسه را روزه چی میکنه؟ کاهش میده. و دیگه هم روزه قسمی که بازگر صاحب گفتن چاقی را البته کم میسازه. مریضایی که فشار بلند خون داره فشارشان البته به شکل نرمال البته برمیگرده در رمضان. مریضایی که نفس تنگی یا برانکیال اسما داره اونا را البته بهبودی برشان پیدا میکنه و مریضایی که روماتیزم مفصلی داره او هم با روزه بهبودی پیدا میکنه. و علاوه بر همه روزه یک ماده ایره که به نام انسولین گروت فاکتور یاد میشه در عضویت و انسولین گروت فاکتور یکی از فاکتورهایی است که باعث پروسه تولید سرطان ها در بدن میشه. پس به اون خاطر رمضان یا روزه گرفتن باعث این میشه که انسولین گروت فاکتور تولیدش کمتر شود و تولید از این وقت کمتر شد پروسه سرطانی هم البته به تعویق میفته و از بروز سرطان ها در عضویت انسان جلوگیری به عمل می آید. پس به او خاطر ما میگیم که روزه فواید بسیار زیادی داره. پس او امراضی که باید روزه گرفته شود، مثلا کسایی که مرض شکر داره و گلوکوزشان فوق العاده بلند باشه، اگر اینا پلی از یک رژیم غذایی مناسب و سپورت میکنن و رژیم غذایی مناسب میگیرن، پلی از اینا باید حداقل در حدود 2.5 ساعت باید فعالیت فیزیکی هم داشته باشن، اینا باید روزه بگیرن که این روزه گرفتن باعث بهبودی این حالت میشه. و کسایی که چاق هستند، اونا کسایی که قسمی که قبلا گفتیم فشار بلند خون داره یا مثلا استما یا نفس تنگی داره، و در این حالات روزه فوق العاده مفید است. ولی یک تعداد کسایی که اونا البته وزنشان بسیار کم هست، مریض هستند، کم خونی مثلا شدید داره، یا مادرایی که البته شیرده هستند، مادرایی که اونا حامله هستند و احراز دارند که به خودشان و یا طفلشان آسیب نرسه، به این حالات روزه گرفتن ممنوع است که از لحاظ دین مبین اسلام هم در حالات مختلفی که البته این رمضان باعث ایجاد مشکلات میشه در روزه و اون اشخاص مرخص شده، مثلا کسایی که بسیار بلند دارند و یا ای که مادرای شیرده، یا ای که کسایی که در حالت تحیز و نفاس هستند، دیگه حالت روزه گرفتن البته مضر تمام میشه، دیگه حالت باید روزه نگیرند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب حکمت جو. همکار تکنیکی میگه که مصاحبه ما با دکتر صاحب فضل هادی وزین آماده نشر خواهد شد، سرشان کار میکنن. چند دقیقه بعد این مصاحبه ما آماده نشر خواهد شد. دکتر صاحب بزگر، شما در صحبتهایتان بیشتر گفتین که روزه گرفتن خصوصا برای معتادان بسیار خوب است، کسانی که دخانیات استفاده میکنن در طول روز رمضان خودداری میکنن از سیگار کشیدن، از تنباکو نوشی. اتو دیده شده کسایی که سیگرت میکشن، اول چیزی که وقت افطار میشه سر از سیگرت یا نسوار افطار میکنن، یا بعدش به بسیار یعنی شوق و اشتیاق و بسیار به هیجان. دیگه ای که در ماه مبارک رمضان وقتی که والدین یا مردم در خانه روزه میگیرن، بسیار متوجه تهیه غذا برای اطفال نمی باشن، یا بعضی خانواده هستن اطفال حتی که اونا مکلف به روزه نیستن وادار میکنن که روزه بگیرن، میگن بان که آموخته شون. در این باره اگر صحبت کنیم دکتر صاحب.
سرور صاحب و سلام مجدد با دکتر صاحب. ایتیاد بله، یک وقتی که ایتیاد تضایی میشه اکرای شمیست که با تدریج مواد مخدری که استفاده میکنه و که هر چیز هست رو با تدریج کم کنه و در ماه مبارک رمضان چون استفاده کرده نمیتونه مستقیم و تاثیر مستقیم بالای ترک ایتیاد داره اگر کسی تصمیم قطعی گرفته باشه. در قسمت اطفال موضوع بسیار مهم است، تشکر که باوری کردین. بدبختانه در افغانستان و در بسیار جوامع دیگر شاید چیز باشه که کسایی که روزه میگیره خصوصا مردا و خانم ها، ما هم چنان زیاد وقت خود در خواب تیر میکنه، سر خوشش میکنه که انرژی کمتر مصرف کنه، روزی کمتر به اطفال بگیره، خواهر نان نان پخته کنم، میگه که چیز را پیدا کنی. معمولت ما بچه مصر در افغانستان دیدیم که یک غیر مستقیم سر طفل هم روزه میگیره، الان که باید طفل در نموی مغزی و نموی جسمی و یا اس و که باید غذای منظم بگیره. بنان برای اطفال خوردی که ضرورت به غذا دارن، باید غذای منظم مثل که قبل از روزه باید ادامه داده شد و غذای داشته باشه که ماده غذایی در دسترس اطفال باشه که باید بگیره. و بعض فامیل ها که کوشش میکنن که اطفالی که روزه بالایشان فرض نیست، بلوغ بالغ نشدن، وارم تشویق میکنن این اطفال در سن در نموی خود است و خداوند این دانسته بالای از دو روزه فرض نکرده چون او ضرورت دارن در نموستن ملشان انکشاف میکنن و اعضای بدنیشان انکشاف میکنن با مواد غذایی بیشتر ضرورت دارن و بیشتر باید مواد غذایی بگیرن و روزه گرفتن بالای از دو اگر بزرگ بالایشان روزه گرفته شوه و باعث از این میشه که نمویی که نرمال کسی متاثر شوه و ممکن است بالای دماغ شان بالای اعضای دیگر تاثیر کنن و او قسمی که مواد غذایی که برای طفل نرمال ضرورت است به او نرسه. بنان اگه یک روز دو روز امتحانی میگیره و در سنه ده ساله و نو ساله و ده ساله و یازده ساله خوبتر است. من تا بهتری است که و بزرگ تشویق نشوند که روزه بگیرن و از دمو خاطر اسلام بالا انها روزه را فرض نکرده چون یا همه چیز در نظر گرفته بودن.
تشکر بسیار زیاد. بله اصلا مکلف نیستن که روزه بگیرن خویا به علت سهلنگاری در خانواده و یا بعضی خانواده ها کوشش میکنن که اونا را میگن ایره ما آموخته میسازیم. بر صورت استاد دکتر صاحب حکمتجو، یک کسی که مثلا مبتلا به بیماری شکر است، چون این بیماری در این اواخر در افغانستان زیاد شده، کسی که از بیماری شکر رنج میبره کی روش را باید اختیار کنه که روزه بگیره یا نگیره؟ چه تأثیر سرش داره روزه گرفتن کسی که مبتلا به بیماری شکر است؟
مریضایی که مبتلا به بیماری شکر هستند اولا باید به شکل متواتر گلوکوز خونشان معاینه شود که دیده شود که لیوال یا سطح گلوکوز به کدام اندازه است. در حالاتی که اگر بدون از اینکه ادویه بگیرند و شکر خود را با رژیم غذایی و سپورت کنترل می کنند، در این حالت اگر شکر خونشان بسیار بلند باشه روزه بگیرند، این دیگه هم برشان مفید است و شکر خونشان را پایین بیاره. ولی مریضان شکری که البته گلوکوز خون از واب به شکل یک نواخت مثلا بلند نیست، بعضی اوقات بسیار پایین بیاره بعضی اوقات بسیار بلند بیاره، در این حالات خطر از این وجود داره که اگر این اشخاص روزه بگیرند دفتن باعث سقوط سوی شکر خون در بدنشان شود و این یک حالتی است که بنا به هایپوگلایسیمیا یا کمبود گلوکوز در خون بوجود میاد و این زمینه را به خاطر از این مساید میسازه که مریض وضعیت عمومیش دیگه هم خرابتر بسازه. پس در این حالات شکر خونشان البته تست شده باره مطابق به شکر خون برای مریض باز توصیه میشه که روزه بگیره یا نگیره. اگر شکر خون بسیار بلند باشه روزه بگیره مفید است، ولی اگر شکر خون نرمال باشه و روزه بگیره خطر از این وجود داره که بسیار زیاد سوی گلوکوز خونشان پایین شود که برشان برای ساعتشان مضر تمام میشه، باز این حالت روزه نگیرند که بیشتر البته بالای ماینی خون استوار است که سوی شکرشان دیده شد و همچنان ناراض و علایمی که مریض شکایت میکنه و وضعیت مریض و سوی شکر خون. خصوصاً در این حالات مریضای شکر که شکرشان بسیار پایین شود در نزدشان یک دلبدی بوجود میه، عرق بوجود میه و لرزه بوجود میه و بعضی اوقات امکان داره که باعث ضعفیت از این اشخاص هم شود. در این حالات باز باید روزه نگیرند.
یعنی در مشاوره بسیار نزدیک با دکتر صاحب معالج خود باشند. تشکر. تشکر دکتر صاحب حکمتجو. همکاری تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستند. به اجازه شما دکتر صاحبای مهمان نمیخوایم که اونا بیشتر منتظر بمونن. دوست عزیز بفرمایید خود معرفی کنین. بله خود معرفی کنین. برنامه ساعت سرمای زندگی از رادیو آزادی. فکر میکنم
بله سلام.
بفرمایید صدای شما را داریم، خود معرفی کنین خواهر عزیز.
سلام من دوستم سرور سبختم بخیر. سلام به دکتر صاحبای مهمان. زهرا هستم شنونده میشگی. ما با شما صحبت میکنم و قرار است در ماه مبارک رمضان به همه شما تبریک تحیات عرض میدارم.
ماه مبارک رمضان به شما هم تبریک میگیم. فکر میکنم شما افطار کردین در کابل. سرایتان
بله.
سرایتان
بله افطار کردیم.
خوب است. شنونده دائمی ما هستین زهرا جان، خواهر عزیز، بفرمایید.
حاج شما سلامت باشین. تشکر. شما کان موضوع مهم اوری دفتر تین ما تاول ما دفتر فدی بود که من خودم شخصا وقت که روزه میکنم بسیار سردرد میشم، بخصوص از طرف عصر که میشه بسیار یعنی باید سردرد شدید مواجه میشم. قربان بسیار اصلا کنانی که من وقت که روزه میگیرم زیاد احساس کمخونی میکنم، وقتی کمخون هم هست و از تابلیت های خون هم استفاده میکنم و وقت که روزه هم میگیرم بیشتر احساس کمخونی میکنم و برای من که توصیه دارم هم کنانی که من تکلیف میده دارم تا ای که از انفرازول میده استفاده نکنم، یعنی روزه گرفتن برای من دشوار است. من همیشه وقت از اون تابلیت ها استفاده میکنم و آیا ای کدام ضرر داره یا نه؟
تشکر، بسیار جاد، سوالات مهم پرسیدن. دکتر صاحب بازگر به خواهر ما زهرا جان تماس گرفتن از پروان، گفتن که هنگام عصر در ماه مبارک رمضان احساس سردردی میکنن و از کمخونی هم رنج میبرن و تکلیف معده هم دارن، گفتن که دوای به نام امپرازول هم استفاده میکنن، روزه بگیرن یا نه؟ دکتر صاحب بازگر بفرمایید.
تشکر. روزه کسایی که مریض هستن خداوند بالا از و فرض نکرده، خصوصا در صورتی که به صحت از و ضرر برساند و یا مشکل را برای سرشان ایجاد کنه. برای همشیره باید گفته شد که این معمول است برای تمام کسانی که روزه میگیرن، چون مواد غذایی کافی داخل روز برشان به مغزش به دیگه اعضای حیاتی نمیرسه، مشکل ایجاد میکنه که سردردی یک علت از بوده میتونه و چون تکلیف معده داره یا منظم به غذا ضرورت داره که باید سه وقت منظم غذایی که با میده را زیاد نکنه باید منظم شوه، یا میتونن که روزه را کم روزه مثلا چند روز تفریح کنه و باز روزه بگیره و از بعد دکتر مربوطه که زیر نظارت شخصی یا دکتری که در تماس است از او مشوره کنه بهتر است که او کدام دوای دیگر را برشان توصیه کنه یا کدام مرض دیگر کم خود اگر داشته باشه دوای دیگر برشان توصیه کنه و علت اصلی سردردی را اگر یابند بهتر است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بازگر. قبل قسمی که قبلا گفتم پیش از اینکه ما به برنامه بیایم، مصاحبه کوتاهی با دکتر صاحب فاضل هادی وزین، استاد سابق پانتون کابل و عضو مجمع علمای اسلامی در ترکیه داشتیم درباره احکام روزه. دکتر صاحب های مهمان به اجازه شما این مصاحبه را میشنویم و به بحث های خود ادامه میدیم.
امیرم
صاحب بزرگوار، تشکر از شما که به ما وقت دادین. رمضانتون مبارک باشه، طاعات و عبادتتون قبول. روزه رمضان بالای یک مسلمان در کدام سن فرض میشه؟ کدام افراد روزه گرفتن نمیتونن و براشان رخصت است و در کدام حالات؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سلام و علام سلام مجدد دارم خدمت شما، خدمت مهمانان محترم و تشنگان محترم رادیو شما. عرض بکنم که روزه ماه مبارک رمضان اینکه از ارکان بنیان اسلام است و به نص قرآن کریم روزه بر مسلمانان فرض است. قرآن کریم می فرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون و من شهد منکم الشهر فلیصم، یعنی امر الله متعال واضح و روشن است. بنابراین روزه در کل فرض است و روزه بر کسی فرض است که بر مسلمان بالغ عاقل صحتمند روزه فرض است، یعنی هر مسلمانی که بالغ باشه در سن بلوغ رسیده باشه و همچنان صحت و صحتمند باشه و گرفتن روزه به صحت ضرر نرسانه و همچنان عاقل باشه، یعنی عقلش به جای باشه، بدن روزه سرش و توان داشته باشه روزه فرض سرش. و طبعا باید هر مسلمانی که یعنی شروط گرفتن روزه در او متوفر هست باید روزه بگیره. اما کسانی که مثلا مریض باشن، کسانی که مریض باشن به گونه ای که اگر روزه بگیرن بنابر تشخیص دکتر و طبیب گرفتن روزه به اونا ضرر برسانه و همچنان کسانی که در سفر هستند و در مسافه سفر قرار دارند، بنان اجازه است که روزه را افطار بکنند و بعدا روزه بگیرند و همچنان زنانی که شیر می دهند به اطفال خود و اگر روزه گرفتن به زنانی که شیردی هستند ضرر برسانه و موجب ضرر به طفل شود و صحت مادر شود و نمیتونن باید افطار بکنن، بعدن روزه بگیرن، غذایی بگیرن و همچنان کسانی که مادری که حامله است، یعنی زنی که حامله است و اگر روزه گرفتن ضرر برسانه موجب آسیب شود به صحت زن و مادر و همچنان به صحت جنین در طفل، در اون صورت باید روزه نگیرن و روزه را در وقتی که مناسب باشه برشان وقت روزه بگیرن.
دکتر صاحب، افرادی هستن که از طرف دکتر صاحب با طبیبای متخصص برشان توصیه شده که مثلا دوا بگیرن در وقت در اوقات معین، صبح، ظهر و یا عصر یا شام، اونا چطور کنن؟
ببین در بعد حرف نهایی از طبیب است. دکتر و طبیب کسی است که او در این رشته متخصص است و این را تشخیص کرده میتونه که آیا روزه گرفتن بر یک مریضی که برش دوا توصیه شده ضرر میرسانه، آسیب میرسانه. در او صورت باید مسلمان به سخن طبیب گوش بده و اگر به طبیب باید حرف طبیب را بشنوه. یعنی اگر کسی مریض باشه و دکتر برش بگوید که خودت باید مثلا 3 بار یا 4 بار یا در اوقات مشخص معین در جریان روز باید دوا بخوره، دوا را تناول بکنه، دوا بگیره، در اون صورت باید مسلمان باید روزه نگیره. بخاطر اینکه روزه بگیره بنا به تشخیص طبیب در اون صورت این روزه گرفتن موجب ضرر و آسیب میشه. بین هر بنان بر اساس یعنی بر اساس قرآن کریم، یعنی بنان روزه نگیره، یعنی به وقت دیگه روزه بگیره. بنان طبیب و چرا که خدا در اسلام نیست که کس باید ضرر نرسانه، یعنی اسلام قضیه خود ضرر رساندن به نفس در اسلام جایز نیست. بنابراین اگر یک مسلمانی که با وجودی که طبیب و دکتر به او توصیه کرده که روزه نگیره، روزه گرفتن باعث آسیب و ضرر به صحتش میشه، اگر روزه بگیره این نه تنها ثواب نمیگیره بلکه گناهکار میشه، زیرا نافرمانی امر پروردگار کرده و به نفس خود و صحت خود بدن خود ضرر رسانده.
تشکر، بسیار جد. سوال اخیر، استثناءات برای خانم ها است، برای دختر خانم ها، برای زنان اگر هم توضیح بدین در کدام؟
طبعا استثناءاتی که خانم هایی که در حالت نفاس هستن، مثلا بعد از پیدا بدنی آمدن اطفال در حالت نفاس قرار دارن، نباید روزه نگیرن. همچنین خانم هایی که در حالت ماهواره خود هستن طبعا روزه گرفتن روزه نگیرن. خانم هایی که حامله هستن باید روزه نگیرن، در صورتی که روزه گرفتن ضرر میرسانه به طفلشان بر اساس توصیه طبیب و دکتر با اینا روزه نگیرن. و همچنان خانم هایی که به اطفال خود شیر میدن و اگر روزه گرفتن برای مادر شیردی ضرر به صحت خود ضرر برسانه یا موجب ضرر به طفل شوه، کم بودن شیر شوه، بنابرای توصیه دکتر در صورت اینا باید روزه مگیرن. یعنی در اون صورت همون خدایی که روزه را فرزگردانیده این همی رخصت ها را هم برای اینا داره که اینا روزه مگیرن، به خاطر که در اسلام آسیب رساندن، ضرر رساندن به نفس و جواز نداره و درست است. بنابراین ما باید در قسمت احکام روزه و سایر احکام در مطابقت به احکام شریعت و فقه اسلامی باید عمل بکنیم.
صحبت های دکتر صاحب فضل هادی وزین، سابق استاد پانتون کابل و اکنون عضو مجمع علمای اسلامی در ترکیه را شنیدید. برمیگردیم به برنامه خود. دکتر صاحب، حکمت جو چیزی را که بسیار توجه ما جلب کرد در صحبت های دکتر صاحب وزین، اونا متخصص شریعت هستن، گفت وقتی که یک دکتر برای مریض توصیه میکنه که تو روزه نگیری و مریض هم باز با وجودی توصیه اصرار می‌ورزه که روزه بگیره و میگه خودش گناهکار میشه چون خداوند برش رخصت داده که روزه نگیری و او روزه میگیره، برای ما بسیار جالب بود. دکتر صاحب، در قسمت خانم ها و دختر خانم ها و زنان که حامله میباشن یا شیرده، در این قسمت در ماه مبارک رمضان از نظر شما کدام روش غذایی برایشان مفیدتر و موثرتر است تا هم خود نگاه کنن صحت خود و هم طفل را که شیر میتن یا در رحمشان به شکل جنین است؟ دکتر صاحب حکمت جو.
تشکر سرور صاحب. خانمایی که البته شیردی هستند، اونا باید مواد غذایی بگیرن که به اندازه کافی از ویتامین ها، از منرال ها، و از مایات برخوردار باشه. ویتامین هایی که بسیار مهم هست، ویتامین های بی هست و همچنان ویتامین دی و ویتامین ای و ویتامین ای، یعنی تمام ویتامین ها به صورت عمومی ویتامین ها را باید داشته باشند. منرال هایی که باید استفاده می کنند باید مندازی کافی کلسیم داشته باشه، آهن داشته باشه، و باید بگیم که در قسمت ویتامین ها فوق العاده مهم هست، به خاطر از اینکه در اکثر تعاملات کیمیایی اکثریت ویتامین ها رول بارز البته در عضویت طفلهای شیرخور داره که او طفلها امی ویتامین ها را معمولا از طریق شیر مادر می گیرند. و یک موضوع دیگه هم مهم است که متاسفانه در افغانستان وقتی که طفل تولد میشه ما تا دیدیم که طفلها را حتی تا یک سالگی هم مواد غذایی متعمل نمیده که البته یک اشتباه بزرگ هست. دادن مواد غذایی به طفل شیرخور حتی از یک ماهگی باید شروع شود. غذاهای مختلف مثلا سوپ، شوربا، مثلا شیرهای مثلا حیوان، مثلا شیر باز و شیر گاو و غیره، و به همین شکل جوسهای مختلف برای از این اطفال از یک ماهگی باید شروع شود که در پالوی از این که بخاطر صحت خود طفل و نوزاد مهم هست، بخاطر صحت مادر هم مهم هست. و اون خاطر مادر مکلف نمیشه تا این که از یک طرف روزدار باشه و از طرف دیگه این که یک طفل خود هم باید سیر بسازه با شیر خود، که در این صورت هم بر مادر مفید است غذای متعمل بر طفل و هم خاطر خود طفل مهم است. بخاطر از این وقتی که طفل بزرگ شده میره مقدار مواد غذایی مؤثری که در شیر باید موجود باشه به خاطر صحت طفل، او مواد غذایی آیستا آیستا در شیر کم شده میره و با اون خاطر است که این اطفال به امراض مبتلا میشه که او اندازه کم همون مواد مثلا ویتامین ها یا منرال ها را داره. مثلا مادر که شیر داده میره آیستا آیستا کلسیم خونشان پایین شده میره، و اگر طفل کلسیم با غذای متعمل نگیره در این صورت مقدار کلسیمی که در خود مادر باید به خاطر طفل در شیر تولید شوه ای البته کمتر شده میره و ای البته با زیاد مادر و طفل تمام میشه. با همین شکل خانم های حامله همچنان مواد غذایی رو بگیره که حاوی مقدار کافی پروتئین، ویتامین، منرال، شحمیات البته باشه، و این مواد غذایی را مثلا ما میتونیم بگیم که لبنیات مانند شیر و پنیر و مسکه و غیره، و همچنان مواد پروتینی مانند گوشت های مختلف که اینا هم البته در هنگام سحری و هم در هنگام افطاری باید بگیرن. ولی متاسفانه یک مشکل دیگه که در جامعه خصوصا جامعه افغانی ما شما وجود داره و این است که در هنگام شام بسیار مواد سرخ کرده و بیریان کرده و معمولا چپس و مثلا سمبوسه و بولانی و یک باره میخورن که این البته مواد غذایی است که از لحاظ غذایی و ارزش خاصی نداره، ولی از این که حاوی مقدار کافی ویتامین، منرال و پروتئین نیست، این مواد بیریان شده و سرخ شده در روغن است که به صحت خود شخص هم مضر تمام میشه. مثل که خواهر ما قبلا گفت که تکلیف معده ما دارم و میدیم هم البته مشکلش زیادتر میشه در رمضان. علتش این است که اینا بیشتر از بولانی هایی که البته در روغن سرخ میشه، سمبوسه هایی که در روغن سرخ میشه، از جرمنون و غیره که استفاده میکنه، اینا از یک طرف ارزش غذایی نداره، از طرف دیگه اون مشکلاتی که صحی که دارن مانند تکالیف میده او را بیشتر میسازه. پس به اون خاطر از خوردن همچون غذاها باید خصوصا در ماه رمضان پرهیز بکنن و مواد غذایی که به اندازه کافی ویتامین، شحم، منرال، پروتئین و کاربوهیدرات داشته باشه از اون باید استفاده بکنن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب حکمت جو. دکتر صاحب بازگر، اکثریت مردم روزه‌دارا در ماه مبارک رمضان وزن از دست میتن، و این طبیعی است که دیده شوه. اما بعض مردم هستن که دمای مبارک رمضان وزن میگیرن، چاق میشن، این علتش چی میباشه دکتر صاحب بزگر؟
بله متاسفانه
که پرخوریست یا زیاد خواه میکنن، دسترخوانشان بسیار پر میباشه.
از دو چیزی که ما گفتیم، ماه رمضان ماه برکت است و برکتش هم نیست که همه چیزی که در بازار میبینن و را میخورن دسترخوان میارن و همو کاهش غذایی که در طول روز بوده و را یک جایی میخورن و حالا که قسمی باید نشه. برنج پیشتر دکتر صاحب موضوعات بسیار خوب را اشاره کردن، مواد غذایی و کیفیت مواد غذایی را در نظر نمیگیرن. من تا هر چیز که پیش آمد میخورن، خصوصا در افغان ها که زیاد برنج میخورن، نان خشک میخورن و یا انقدر میخورن که بعضشان تا خود شور دادن نمیتونن، تراوی کردن نمیتونن، نماز چیز نمیتونن، بجایی که به صحتشان کمک کنه یا وزنشان کم شد و برعکس وزنشان زیاد میشه. علت دومش خواب است، یا که وقتی که سحری میکنن نماز میخونن و خواب میشن تا یگان کسایی را خبر شنیم که تا فقط پیش از نماز شام از خواب میخیزد و این اردو عوامل باعث میشه که وزن شخص برعکس کم نشه، زیاد هم شد و خصوصش کمش زیاد بکنده و زیاد کلاتی کم درشان با وجود دیده میشه.
مثلا از نظر شما اگر به شنوندگان ما توصیه کنین در افطار چی خوب است؟ یک بولانی خوب است یا یک سوپ ساده از عدس یا دال خوب است؟ کدام غذا باید زیاد سرش تمرکز شود ماه مبارک رمضان؟ مثلا در سحری باید چی خورده شود بهتر است؟ یک پیاله شیر، کت پراته یا شیرینی چطور استفاده شود زیاد یا کم؟ مردم در ماه مبارک رمضان بیشتر در شیرینی باب و دمی بولانی و در بسیار هواسانه میپزند، حتی به اندازه میپزند که دسترخانه پر میمانه، مردم خواه میبرن. در این باره اگر توصیه داشته باشین دکتر صاحب بزگر بفرمایید.
شکر. بله بسیار بجا فرمودین. اما قسمی هم هست، مردم هواسانه میپزند و شیرینی باب زیاد میخورن، شربت میخورن که همون شربت باعث تقلیل مواد غذایی خوب چیز نمیکنه که مواد غذایی خوب بگیرش کم پر میشه. بهتر است که سوپای مغزی بهتر است که از سبزیجات باشه و حبوبات و اضافه شه و برنج اگه داشته باشه بهتر است. از وا بخورن خرما، بهترین چیز است که افطار با خرما کنن و یه دفتن میکه نفتن که 5-6 دقیقه مشکم خود را پر کنن. بهتر است که برو به تدریج افطار کنن و بعد از نماز بخونن و بعد به تدریج تا در طول یک ساعت یک نیم ساعت هم مواد که هست رو بخورن. بهترین چیز پیشتر دکتر صاحب اشاره کرد، مواد غذایی که پروتئین داشته باشه، ویتامین داشته باشه، کربوهیدرات داشته باشه، نشاسته داشته باشه و مواد غذایی که وجود دارد داره. و این بهترین چیزش لبنیات است، ماست است، دوغ است، بجویش مایات دیگر میتونن که بجویش کنن، افتار میتونن که بدوغ کنن که بسیار سرد نباشه. و در بر سحری بهترین چیز تخم است، شیر است، چهارمغز است که خوشبختان در افغانستان زیاد هم است، کیفیتشان خوب است و بسیار مغذی و بهترین مواد غذایی است بر افطار، بر سحری که باید خورده شود. عسل با مواد شیرینی باب دیگر بهترین متبادلش عسل است که عسل میتونند از عسل استفاده کنند، عسل میتونند شیر پرتن و یا تنهای برای نان بخورن. گوشت اگر دسترسی با گوشت داشته باشه بهترین چیز است. سبزیجات در سحری بهترین چیز است، هم مایات زیاد داره و دوامشان بیشتر است که داشت کم میمان و کسی که سبزیجات با بعض لبنیات و یا میخورن میتونه که بعد وقت بیشتر داشت کمش باشه و گشنگی و تشنگی را احساس نکنه. مهمترین موضوع در رمضان مایات است، چون در بعض آرخ خوب از زمستان است و روزا کوتاه است. من تا در تابستان و مناطقی مثلا استرالیا و جای دیگری که فعلا روزا دراز است ضرورت داره که مایات زیاد بگیره، 6-7-8 لیتر اگه بتونن از وقتی که افطار میشه تا سحری مایات به تدریج بگیرن و اگرچه نمیمانن من تا متکافوی چیزی که در روز ضرورت بوده و را میتونه تکافو کنه تا اندازه ای. دیگه گوشت باب است، ماهی هست مختلف، من تا سرخ شده که پیشتر دار سه بشاره که بجایی که فایده کنن نقص میکنن، چیزای سرخ شده باید نخورن و تخم برای صبحانه بهترین چیز است و تمام مواد غذایی که ضرورت است تخم داره و من این چیزا مغز روزدار است از ما گلوکوز پایین آمده
و و دکتر صاحب یک چیزی دیگه، هموطنهای ما در افغانستان از این گوشت و برنج دستوردار نیستند، خصوصا قابلی و بسیار چرب میپزند، تا چه حدی مفید است و در کدام حد باید آدم از پیش پریز کنه؟ یعنی ایتو دسترخان نیست که اکثر مردم کوشش میکنه که سر دسترخان برنج و گوشت نبوده و چیزی نیست
متاسفانه که نیست همه دسترخان های افغان هست و خود ممکن برنج نباشه فکر میکنه که چیزی نیست و این باید کنترل شوه باشه من تا مقدار خورده نشی اون قدر که روزانه پخته میکنه مقدار کم پخته میکنه افغان ها بدبختانه بسیار زیاد پختن میکنم دسترخانش برای امو اگر کدام کسی دیگه ای که غذای متوازن میخورد او باشه ایران میمانه که برای 4-5 نفر غذای 20-30 نفر پختن میکنن امور نیستارش کم کنن برنج پخته کنن من تا مقدر برنج که بشقابای خدا خود بسازه که بسیار کم مقدار برنج بگیره و گوشت بگیره او قدر نه که برنج یک غوری را پر کرده باشه یک نفر را بگیره.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب حکمت جو، دکتر صاحب بزگر اشاره داشتن که در ماه مبارک رمضان تمرکز شود سر نوشیدن مایعات. مایعات در ماه مبارک رمضان هم شربت ها زیاد میشه، شربت های رنگ رنگ است، نه وارد میشه از کشورهای مختلف دور و نزدیک و همسایه. یکی دومی که شربت لیمو چطور است، دربارش چی توصیه میکنین و خصوصا درباره شربت ها و چای مردم زیاد می نوشند بعد از افطار پیش از غذای شام؟
تشکر سرور صاحب. باید به صحبت های بزگر صاحب ادامه بتونم که موضوع بسیار خوب قبلا اشاره کردن قسمت برنج حالت یک تحقیقی که صورت گرفته که مشاهده شده که واقعات سیروسز جیگر که یک مرض خطرناک جیگر است که به طرف سرطان های جیگر پیش میره، یکی از عوامل عمده و مساعد کننده از این هم همی خوردن برنج زیاد است و متاسفانه که ما در افغانستان فوق العاده وقات زیاد سیروسز و سرطان های جیگر داریم که تا جایی که من خودم هم این مریض ها را دیدیم و فکر میکنم که واقعا برنج خوردن بسیار زیادش و متاسفانه که افغان ها بسیار زیاد میخوره زمینه را به خاطر سیروس جیگر و سرطان های جیگر البته و بعضی آفات دیگه سیستم عصبی مساعد میسازه. یکی و دیگه در قسمت مایات باید بگوییم که بازگرد صاحب هم اشاره کردن که باید مقدار زیاد مایات باید بگیرن، خصوصا کسایی که در مناطق گرمسیر زندگی میکنند اونا اگر مایات بگیرن بهتر است بسیار زیاد، ولی متاسفانه که افغان ها و بعضی کشورهای دیگه مردم بیشتر معتاد به چای هست، همین که چای اونا نمیگیرن در پلوی از اینکه اونا اعمال دارند بعضی آنها و کسایی که اعمال به یکی از دخانیات مثلا سیگریت و الکل و غیره یا نسوار ندارند معتاد به چای هستند اونا و امین گرفتن چای هم باعث ایجاد سردردی میشه که قسم خواهرم و هم در ابتدا اشاره کردم که سردرد میشن چون بیشتر اینا البته از چای استفاده میکنه و این چای خودش هم شخصا معتاد میسازه، وقتی که چای نخوریم سردرد میشه و بسیار زیاد چای البته استفاده میکنند در هنگام شام و یا سحری که گرفتن چای زیادتر هم برای بدن مزدر هست، سبب ایجاد مشکلات مثل سردردی در جریان روز میشه وقتی که نگیرند، چون روز روزه هستن و چایی که میگیرند چای همون مدت چند ساعته، البته از سردردی البته اینا را بهبودی میده، ولی در جریان روز وقتی که باز چای نمیگیرند سردردیشان را بیشتر میکنند. پس بهتر است که ما گرفتن چای و برنج کمتر بسازیم و مواد سرخ کرده را از مایات دیگه استفاده بکنیم. مثلا از جوس میوه‌جات اگر استفاده شود، مثلا تربوز یا مثلا جوس سیب، و اگه ای که به جوس ها چون شرایط اقتصادی کشور درست نیست، همه مردم دسترسی به جوس و آب و تربوز و غیره ندارند، بهترین روش گرفتن آب است. آب و مقدار کافی باید بگیرند. شربت لیمو را که ما اشاره کردین بهترین چیز است، کسایی که تکلیف معده نداره و سنگ های کلیوی نداره به خاطر از اونها شربت لیمو بهتر است، که البته بسیار غلیظ و ترش نباشه و شربت لیمو استفاده بکنه فوق العاده مؤثر هست. در خودی ازی که به مقدار کافی مایات برای شخص البته میته به اندازه کافی مقدار ویتامین سی هم داره که او هم برای عضویت انسان و بلند رفتن مقاومت بدن خصوصا در ماه رمضان ضروری است. و قبلا هم گفتیم که رمضان یا روزه گرفتن یکی از موضوعاتی است که خودش هم مقاومت بدن بلند میبرد، قلوی ازی که دیمو و یایی که ویتامین سی هم اینا بگیرند. و میاییم در قسمت مایاتی که البته اونا بر عضویت مضر هست، مثلا نوشیدن نوشابه های مثلا پیپسی، کولا و اسپرایت و فانتا و این موضوع تمامش بر بدن مضر هست. و ما یکی از مصاحبه یکی از دکترای قلبی را در اینجا در امریکا مشاهده کردم که او یک کاردیاک سرجن بسیار ورزیده بود. او البته در مورد سخنان خود چهار مورد نظر داد که در اون قسمت یکی هم نوشیدن ارمی نوشابه ها بود. گفت همین اکثر مریضایی را که من عملیات میکنم اکثریت از یا البته از این نوشابه ها استفاده میکنم و ما فکر میکنم که این نوشابه ها میتونه که باعث بوجود آمدن زیان در قسمت قلب از یا شما و همین کاردیاک سرجری هایی را که من انجام میتونم یکی از عاملش همین نوشابه ها و الکل و سگرت و دخانیات دیگه هست. پس به اون خاطر از این نوشابه ها باید استفاده نشه، به خاطر از اینکه یا به صحت مضر هستند. و موضوع دیگه هم یک تعداد نوشابه های هست که ما نامش فراموش کردیم، در کابل یک رنگ سرخ داشت، اکثرا مردم می نوشید. بله. در ماه مبارک رمضان از اون شربت جور میکرد، روح افزا، حالا یادم آمد، روح افزا. این شربت ها که معمولا از رنگای کیمیاوی البته در روز استفاده میکنن و یا ای که از فلاورهای یا همون موادی که در مواد غذایی البته مکس میشه، اون سبب تولید یک بوی خاص یا یک طعم خاص میشه. مثلا روح افزا میگفتم که شربت انار است، در حالی که انار نبود، او یک پودر کیمیاوی است که البته در شربت مخلوط میشه و او البته طعم و بوی انار میده. که این مواد کیمیایی تمامش مضر هست برای عضویت انسان، باید از خوردن همچون شربت ها هم جلوگیری به عمل بیاید و بهتر امی است که آب خالص و بهترین چیز هست.
تشکر. بله. تشکر دکتر صاحب حکمتجو. همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنوندگان چند نفر از شنونده های عزیز داریم روی خط، نمیخوایم بیشتر منتظر بمانند، بازم ازشان پوزش میخوایم. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین.
سلام محترم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
زنده و سلامت باشید دکتر صاحب. سلام میگم، محمد ربی احمدی هستم از بغلان. البته شما به تماس محترم روزیتون مبارک باشه. مهربان
هستین، به شما تبریک، خداوند شما را توفیق بده برای ما که روز مکمل بسازیم. بفرمایید.
درست خیر می وقت خو انسان خو من چند سال میشه که روزه دارم، خو کی سرویس خیلی مفید تمام شد به اصطلاح. از این خاطر که سعی کنه یک خطازه افغانستان میناری اکثریت شبایش یه هسته در چون که ما صدقاره که قیصه میکنیم سرور شد خیلی مشکلات ها بودن، ما چیزم سرطان و جوزا میبودن، خیلی شما بهتر معلوم است روزان براز میبودن کار شاقم زیاد نکردیم سرور صاحب. اینا نه خوشبختی جس مردم راحت و یک دو چیز هسته. اگر سوال نومه دکتر صاحبی هسته که زیادتر اوقات اینا امیچم سال میشه سرور صاحب ما زیاد امیچه استفاده میکنیم. راستی خدا اوا که یخ شده دیگه ما فقط یخ نخوردیم استفاده نکردیم. نو یک خودم روزا امسال و یک بار سال ما بگویم امی پشوی که ما میکنیم تقریبا سرور صاحب یعنی اشکم یادم میاد یک دفعه دم نکنه تقریبا یعنی میرم ما نفهمیدم که مشکل معده باشه گورا مشکل دیگه باشه درس نو چین خود ما امروز بازار رفتم سرور صاحب از دفتر سر سوال ما میاست یک دفعه مردم می کلا پاچه را زیاد میخردن تقریبا باز خود ما ولات یک دفعه از اون گرفتیم آوردیم نو باز خوشبختانه اینجا که دیگه بخار بوده خوب نرمم شده به اصطلاح از این استفاده کردیم. ما گفتم دکتر صاحب سوال دارم که یعنی خیلی بچی که میادن خیلی ضعیف میباشه ای خود کدام جانوار نمیباشه یا که پیشتر گفتم از فاده جمعی روزانه شکل نرم میتی یک رقم چیز میکنه یک رقم دم میکنه به اصطلاح یک پرسان داشته میتکنیم
حتما فهمیده شد. تشکر بسیار زیاد. شنونده عزیز دیگری هم روی خط هستن. دوست عزیز میگن قطع شدن. دکتر صاحب بزگر احمدی صاحب از بغلان تماس گرفتن. خوش هستن که امسال رمضان در اواخر زمستان است، کوتاه است میگن و گفتن که بعد از سحری احساس دم یا انتفاخ میکنن در معده خود یکی و گفتن که کلاو پاچم دوست داره بخورن. خوردنش چطور است؟ تا جایی که من میفهمم دکتر صاحب بازم نظر شما مهم است. کلاو پاچه را کسی که خورد بسیار زود تشنه میشه، میتونست دکتر صاحب بزگر؟
بله بله. کلاپاچه از طرف چار بعد از دفتار خورده شوه مقدار کمش قدر نقص نمی کنه. من تا گیر سحری بخورن چون بسیار تشنه می سازه انسان، ممکن است که چی شوه تشنگی را اضافه کنن. بهتر است که غذایی که بسیار قوی باشه و تشنگی را به وجود بیاره در سحری اگر خواده نشه بهتر است. نفخ و بادش که من ممکن مواد غذایی دیگری که معمولا در کلاپاچه نخود و یا را اضافه میکنن که باعث نفخ و باد میشه و باید مواد غذایی نفخ و باددار شاید خورده باشن که چیز میشه. این معمول است و چون زود زود غذا میخورن در وقت افطاری و در سحری چون میترسن که غذا نتر و هم باعث از این میشه که نفخ و باد در شخص زیاد شوه و احساس پوری و نفخ و باد در معده و شکم خود کن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب حکمتجو، بعضی از هموطنان ما هستند که در شرایط بسیار دشوار مثلا کار میکنن، مثلا نانپزها در نانوایی کار میکنن، در نزدیک تندور ششتن و به صورت مداوم و مستمر عرق میکنن. در ماه مبارک رمضان اگه برشان توصیه داشته باشین دکتر صاحب حکمتجو بفرمایید.
تشکر. کسایی که از لحاظ کاری در شرایط کار میکنه که درجه حرارت بلند هست و سبب تعرق میشه، این اشخاص باید کار خود را کم بکنند. مثلا اگر دمانبایی کار میکنه وقتی در روزهای غیر رمضان به طور مثال 3 وقت صبح و مثلا 4 و شب 3 وقت کار میکنه، اینا میتونه که یک وقت خودم مثلا وقت چاشت خودا طبعا من متوجه هستم معمولا از طرف چاشت نانواها میشه بند میباشه در کابل و در افغانستان اکثر جای ما که دیدیم. اینا اگر انگام صبح وقت کار میکنه و بعضی اینا در صبح وقت هم کار نمیکنن، معمولا در طرف دیگر کار میکنن، همین بهتر است. ولی اگه ای که 3 وقت کار میکنن به این وقت باید اینی کارهای 3 وقت خود اینا باید کم بکنن، به خاطر از این که این باعث از این میشه که از یک طرف رمضان است مقدار کافی مایات نمیگیرند، از طرف دیگه حرارتی که در اوج اینا کار میکنند بلند هست که باعث بلند رفتن درجه حرارت عضویتشان میشه، و از طرف دیگه این که باعث تعرق بسیار زیاد و زایی شدن مایات و کم شدن فشار خون و جریان خون به دماغ و بالاخره خطر از این وجود داره که این مریضا به طرف شاک برند و یکی که به شکل ساده بگیم که ممکن ضعف بکنند و این برشان خطرناک ثابت میشه. این اشخاص باید در هنگام سحری مقدار کافی مایعات بگیره و در هنگام شام هم مقدار کافی مایعات بگیرند و کوشش کنند که کار خود را کم کنند. بگر فکر نمیکنم که
تشکر
باید داشته باشیم.
تشکر دکتر صاحب بزگر. توصیه کوتاه به کسانی که هم ورزشکار هستن و هم روزه میگیرن، توصیه کوتاه چون وقت برنامه بسیار کم است. دکتر صاحب بزگر،
کسایی که ورزش میکنند ماه رمضان بهتر است که ورزش کنه، بعد از افطار منظم بسازه و بعد از افطار ضرورتشان غذا زیاد خورده میباشه و ورزش کنه بعد از افطار کنه خوبتر است. و روزانه میتونه متا ورزش های ثقیل نه، ورزش های عادی که بالاش بسیار فشار نیاره و از ضرورت انرژی بدنش اضافه نشه.
بسیار زیاد تشکر. وقت ما به پایان میرسه. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود دکتر صاحب فرید بزگر متخصص داخل از کانادا تشکر میکنم و همچنین از دکتر صاحب پوهنمل نصیر احمد حکمت جو متخصص داخل و استاد سابق پوهنتون طبی کابل از امریکا که از امریکا با ما بودن تشکر میکنم.